باید بود، میتونستیم بریم پندش کنیم، موعظه‌اش کنیم، امر و معروفش کنیم، نهی از منکرش کنیم، دستشو بگیریم ببریم مسجد تعلیمش بدیم، اگر سوالی کرد فرض جواب بدیم، اگر خواسته ای داشت اعمال کنیم، اگر او تنبل است او رو به سرعت در بیاریم، اینا رو میتونیم. اما وقتی از پیش ما رفت جسم عنصری ندارد، نمیدونیم با چجوری کمکش کنیم، چیکار کنیم؟ اگه میخواید دلسوزی در حقش کنیم چه کنیم؟ بلد نیست. خود او هم که جدول وجودی دارد، سعه وجودیش به طور کلی از بین نرفت، ولو قلیل هست دارد، این میشود شفیع او. اینه که جدول وجودی دارد و اسم اعظمش را با خودش از این نشأه به عالم بعد میبرد، این شخص را میگویند که او قابل شفاعت شدن. کیها شفاعت میشوند؟ اونایی که اسم اعظم رو با خودشون میبرند. اسم اعظم چیست؟ او جدول وجودیشون است که میتوانند از اون کانال و از مرتبه ذات خودشون تلقیات فیض غیب حق کنند. اما یه دینه به طور کلی در بازار کسب عالم طبیعت که از دنیا سوغان ربح فیها قومون و خسر فیها آخرون، که دنیا یک بازاری است که یک عده سودبر این بازارن، یه عده خسارت دهنده در این بازارن، بعضی ها اونچنان در خسران به سر میبرن که تمام سرمایه رو در بازار میبازند، دیگه هیچ کس نیست که بیاید او رو شفاعت کنن. چه شفاعتی؟ چون به طور کلی باخت، نه چک داره، نه ضامن داره، نه فامیل داره، نه کسی بهش اطمینان میکنه، نه مورد اطمینان هم هست، دروغگوی محض، کلاهبردار صرف، کی بهش اطمینان میکنه چیزی رو بهش بده؟ این میشود کسی که اسم اعظمش رو در بازار دنیا فروخت. اینا کسانی هن به تعبیر پایان دعا و زیارت عاشورا، اینها یا به تعبیر قرآن کریم اینا جزو مخلدهای یا در نارن خالدون فی النار، یا مخلد در عذابن خالدین فی العذاب، یا مخلد در جهنمن خالدون فی جهنم، اینا همه رو قرآن داره. اینا جزو مخلدهای هن که اسم اعظم باختن در دنیای بازار دنیا، هیچ از اسم اعظمشون براشون باقی نموند که از اینجا وقتی رفتن با خود ببرن، ولذا مورد شفاعت قرار نمید. چرا؟ چون اونی که میخواهد شفیعشون بشود چیزی با او جفت نمیشود که او شفیع بشود. شما اگه میخواهید برای یک کسی که در بازار ورشکست شد بری شفاعتش کنید، خب بالاخره باید یه چیزی هم از او، یا بالاخره مردانگی یا بزرگواری یا راستگویی، بالاخره یه چیزی باید داشته باشه شما بری شفیعش بشی. خب چجوری با او شفع بشی؟ دیگه دزد سرگردن است، سر تمام بازار کلا گذاشته، هزاران بار هم توبه کرد و توبه شکست، هیچ حرف او در هیچ مقطعی قابل اطمینان به هیچ وجه نیست. هرچه داشت به طور کلی آبرو و عزت و همه چیز رو در این بازار همه رو گذاشت و فروخت. میخوای چجوری برشی شفیعش بشی؟ اگه میخوای شفیعش بشی، یا جز این که خودت رو ضایع کنی چیز دیگر نیستی، برای این که خودت رو پیش دیگران بی اعتبار میکنی. این است که اونها به شفاعت نمیرسن. چرا؟ چون اسم اعظم باختن. اما اونایی که نه، اسم اعظم را ضرر زدن، ضربه زدن، خودشون رو با گناهان آلوده کردن، اما هنوز هم اون جدول اسم اعظم خودشون رو به طور کلی نابود نکردن، اینا کسانی هن بعدی از این نشأ رفته هن. شرع مقدس بهمون فرمود میخواهید که به اینها کمک کنید که اینا هنوز قابلیت پذیرش جدول اسم اعظمی رو دارن، بعد اینا چون ناقصینن نمیتوانن بدون تعلق به نشأه طبیعت از غیب بگیرن، راه نداره. ولذا فرمود کسی که نماز نخونده نمازاشو قضا کنن، روزاشو قضا کنن، بگذارید اون چه که به اینها میرسد از جدول نشأه طبیعت برسه، چون اینا بعد از این نشأه جزو ناقصینن، قدرت ندارند که با جدول اسم اعظمشون که سر الهیشون هست بر اساس اینکه در نشأه طبیعت به این جدول ضربه زدن بتوانند بدون ارتباط با عالم طبیعت و ماده از حق متعال مستقیم بگیرن، قدرت ندارن، ولذا مجبورن در سیر استکمالیشون بعد از انقطاع به موت طبیعی بعد از این نشأه باز همچنان تعلق به این عالم داشته باشن، به این عالم ماده، ولذا باید برشون نماز قضا داد، حج قضا داد، نماز خمساشون رو تادیه کرد، زکاتاشون رو داد، براشون خیرات و مبرات و باقیات صالحات چیزی رو تهیه کرد که اینا بتونن از جدول وجودی از اینجا بگیرن. اینا باز همچنان مثل یک کودک کتابی تازه به مدرسه رفتن که وقتی استاد میخواهد براشون مسائل ریاضی رو بگوید، باید هنوز از انگشت و از عدد و از پایتخته و از گچ و از کتاب و از نوشتن استفاده بکنه تا اینا یه چیزی یاد بگیر، وگرنه روز اول معلم بره سر کلاس بعد بگه خب بچه های محصل بدونید ضرب یعنی مثلا 2 ضرب در 2 = 4، 2 ضرب در 3 = 6، 2 ضرب در 10 مثلا 20، همینجوری کلی بگه، نه انگشت بلند کنه، نه چند تا مداد بگیر به اینها یاد بده، نه پایتخته داشته باشه، هرگز این کودک یاد نمیگیره. این جدول وجودیش الان نقصان داره، نمیتونه بدون واسطه یه کاغذ و نوشتن و انگشت معلم و پایتخته و گچ و خط و تعداد و چه، نمیتونه مستقیما با جان معلم، با اون مخزن غیبی نفس ناطقه معلم ارتباط برقرار کنه و اون معارف و معلومات او رو از اون مقطع بگیره، هضم کنه. الان نیاز داره از راه گچ و کتاب و نوشتن و مشق و باید پایتخته و انگشت و مداد اینا براشون بلاک بلند کرد تا یواش یواش ملکه بشه، تا قوی بشن. حالا دیگه بله، اگر به محصل درس خونده چند سال بگیم مثلث مجموع زوایاش مساوی با، اگر در سطح مستویست نه مستدیر، مساوی با 180 درجه است، او دیگه در جا از متن ذات تو با همین صرف گفتن میگیر، اما او یکی هنوز قوت نداره. اینایی که از اینجا رفتن ناقصن، اینا شاگردان کتابی اولیه ی عالم آخرتن، اما هنوز وارد آخرت نشدن، اینا هنوز تعلق به دنیا دارن، هنوز باید از جدول وجودی دنیا بگیرن، ولذا باید از اینها روزها، نمازها، زکات، حج، اعمال واجبشون را تادیه کرد، برای گناهانشون استغفار کرد، براشون دعا کرد، چه که اینا بتونن یواش 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 از این جدول، از این کانال یه چیزهایی رو بگیرن که اینها همه میشود شفیع اونها، یعنی این حقایقی که شما براشون میفرستید به یک تعبیری میشه با اون استعداد سر اعظم اونها به عنوان اسم اعظم شفع میشود. اونها نمیتونن بدون این شفع مستقیما از غیب تلقی کنن. اینه که میبینید که شفع میخواهد، شفع میخواهد. اولین چیزی که در دعا شفع دعا کننده می شود از عطایای حق متعال این است که او متوجه به غیب میشه و این کم نیست و خیلیه. اگر هیچی برای دعا کننده حاصل نشود جز همین توجه به عالم اله، هیچی حاصل نشه، همین این توجه بزرگترین نعمت الهی است که شفع اسم اعظم دعا کننده میشه. ولذا جدول وجودی شخص سائل اسم اعظم اوست، باید از این اسم اعظم بگیره عطایای الهی و حقایق غیبیه اون سوی را. اونم اون بخش دومم که اونم مطلبیه که فرمودید، دعا علاوه از این که توجه به غیب میاره بلکه استعدادش رو هم برای برکات بیشتر بعدی آماده تر میکند، قوی تر میشه. برگردیم به لفظ توجه، اون نکته اصلی که در دعای دعا کننده هست توجه یک اصطلاحی است، هم در قرآن هم در روایات فراوان داریم. در کتاب‌های شریف عرفانی هم بحث توجه را به عنوان یک اصل و یک رمزی برای گرفتن حقایق مطرح فرموده. توجه حق متعال به خلق، این به تعبیر آیون می‌فرمایند توجه ایجادی است. حق متعال وقتی توجه ایجادی می‌فرماید به خلق و به ظهوراتش، همون مقام کن فیکونی است که به صرف توجه او متوجه الی به انشاء توجه ایجادی منشأ میشه. اینو به تعبیر جناب صدر متعلین در اسفار از این توجه ایجادی حق متعال تعبیر میکند به اضافه اشراقیه. این توجه ایجادی است. اضافه اشراقیه غیر از اون اضافه است که شما در کتاب‌های فلسفی تو بخش مقولات دهگانه در 9 مقوله عرض که 7 مقولش نسبی هست، که یکی از اون مقولات 7 گانه نسبی از 9 گانه عرض از 10 گانه مقوله را می‌فرمایید مقوله اضافه است. اونجا مقوله اضافه مضاف می‌خواهد و مضاف الیه، یعنی با طرفین باشن تا مقوله اضافه تحقق پیدا کنن. شما میگید این آقا پسر است، این پسر بودن از مقوله اضافه است. یعنی چه؟ یعنی اینکه این آقا فرزند این آقا هست که این آقا پدر این شخصه، پس حالا میگید این آقا پسر است. این پسر بودن یک وصف اضافی است که این وصف اضافی هم پسر می‌خواهد، شخص پسر در خارج، هم شخص پدر در خارج. بعد در این اضافه و تحقق اضافه باید 2 نسبت هم وجود داشته باشه. یعنی بگیم این شخص نسبت به این شخص فرزند اوست، که این شخص نسبت به این اولی پدر اوست. بعد حالا بفرمایید که این پدر است، مقوله اضافه، این مثلا پسر است، این پدر بودن و پسر بودن بشه اضافه. این اضافه اضافه مقولی است، اضافه مقولی عرض است و این عرض هم به 2 طرف قوام پیدا میکنه. اما اضافه اشراقیه به صرف اشراق و نظر و توجه فاعل میبینید که منفعل منشأ میشود. نه اینکه ما یه خدایی داریم، یک فلانی هم داریم، خدا به فلانی توجه کرد و ایشون هم به خدا توجه کرد و اینجا بین او و بین خدا یک صفتی پدید آمد به نام خالقیت و مخلوقی و خالق و مخلوق. نه، خالق و مخلوق از باب اضافه اشراقی است، نه از باب اضافه مقولی. حالا اگر کسانی اومدن مفهوم خالق بودن را با مفهوم مخلوق بودن را از اضافه مقولی گرفتن، اما حقیقت خالقیت و مخلوقیت اضافه اشراقی و امکان فقری است. اینجا خالق به محض اینکه توجه ایجادی به مخلوقش میکند، مخلوق منشأ میشود. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این کن ایجادی است، که این کن ایجادی توجه ایجادی حق متعال است، که این توجه ایجادی حق رو میگوییم خالق است. و این که این مخلوق با صرف توجه انشاء میشود، او میشود مخلوق. اینجا این میشه توجه ایجادی. اما یه وقتی توجه به صورت توجه فقیر به سوی غنی است، منشأ به سوی منشأ، مخلوق به سوی خالقه. اینجا هم توجه میشه توجه به صورت امکان فقری. ولذا دعا اولین چیزی که برای دعا کننده پیدا میشه امکان فقری میشه، یعنی توجه پیدا میکند به عالم اله از باب این که فقیر است. اون توجه ایجادی حق در اصل توجهش این گدا را پدید آورد، این میشود توجه ایجادیهی که از باب کن فیکون با کن ایجادی فاعل یکون یعنی مخلوق ایجاد شده منشأ میشه. این میشه اون یکی جودش گدا آرد پدید. اما حالا که این گدا که گداست، یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، حالا که این گدا با توجه ایجادی حق متعال محقق شد، این گدا به سوی حق متعال توجه می کند. برای چی؟ مندگر بخشد گدایان را مزید. اون وقت جود دیگر حق متعال متوجه این گدا می شود با توجه این گدا. منتها قبل از این که گدا به امکان فقریش به سوی حق متعال متوجه بشود، توجه امکان فقری، توجه احتیاجی، توجه استدعایی استکمالی، از اون ور چون گدا را به عنوان گدا انشاء می کند، اون جودی که گدا را به عنوان گدا انشاء می کند نه به عنوان یه موجود مستقل تا بشه در نظام هستی استقلال وجودی برای غیر حق متعال که مجعول اون مخلوق او بشه مستقل، نه خیر، ایاک نعبد و ایاک نستعین. او وقتی که دارد غیر خودش رو انشاء می کند گداعن انشاء می کند نه غنیان. توجه انشائی و توجه اشراقیه حق متعال کن فیکونی، نه این که عالم رو مستقلن یکون کرد، عالم را آدم را به عنوان گدای محتاج جعلش کرد، یعنی به یک تعبیری گدا جعل کرد. وقتی گدا جعل کرد، اصل جعل گدا می شود توجه حق متعال که جود است به گدا. ولذا اول خدا گدا گدا کند، سپس گدا خدا خدا کند. این زیر سر توجه ایجادی و امکان فقری عبد است به او. او چون خالق است مخلوق او رو میخواهد، ولذا اول خالق مخلوق رو میخواهد چون ایجادش کرد به عنوان گدا. وقتی گدا اینجا انشاء شد، این منشأ گدا دائما در حال گدایی است. هی میگوید هل من مزید، این مقداری که من رو جعلم کردی و استعداد گدایی رو در من نهاده ای که این استعداد گدا بودن من اسم اعظم من است. پس برگردیم به اون نقطه بحث، اسم اعظم هر شخصی چیست؟ اسم اعظم هر موجودی چیست؟ اون ذات گدایی اوست که وقتی به خودش توجه می کند می بیند توجه حتی به ذاتش هم محتاج به توجه مولاست. چون هرگز گدا حتی بدون توجه به مولا و بدون توجه مولا به او، او قدرت توجه به ذات فقیری خودش به عنوان فقر رو هم ندارد. چون کسی که فقیر است هم در ذات فقیر است هم در توجه ذات به ذات فقیر است. او که گدا را آفرید هم ذات گدا را محتاجن آفرید، تمام حالات گدا را احتیاجن آفرید، علم او را هم بر اساس احتیاج آفرید. ولذا اگر کسی بگوید اگر توجه حق متعال نباشد من برای یه لحظه‌ای بخوام حتی به خودم هم توجه داشته باشم نمیتوانم، حق است. پس حیث این که الان به خودم متوجهم، به افعالم، به کردارم، به بدنم، مواظبم که تو چاله نیفتم، داخل ماشین مواظبم ترمز بزن، مواظب باش خطره، وایستا چه معلوم میشه دم به دم در این توجهات ان الله یعول بین المرء و قلبه، حق متعال بین شخص و بین توجه او به ذات او هم حائل است. اون یکی جودش گدا آرد پدید. حالا وقتی گدا پدید آمد، گدا به صورت گدا خلق شد، گدا گدا خلق شد، نه موجود مستقل. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. جناب محقق سبزواری در تعلیقات بر اسفار میگه این کلمه انتم اشاره به ذات، مثل اینکه جناب علی میگه انا. این انا اسم کیه؟ اسم علمه؟ اسم رفتنه؟ اسم دیدنه؟ اسم بدنه؟ اسم خوردنه؟ یا انا چیه؟ انا یعنی اون ذات ما. وقتی میگیم آقا تو، دیگه نه یعنی علم تو، نه یعنی دیدن تو، نه یعنی شنیدن تو، نه یعنی ظاهر تو، نه یعنی باطن تو، یعنی اون تو، اون خودت. اون خودت که ظاهر شأنی از توست، باطن شأنی از توست، رفتن شأنی از توست، خوردن شأنی از توست. من گفتم تو. جناب محقق سبزواری میگه آیه نفرمود که شما به سوی خدا احتیاج دارید؟ نفرمود آیه. میگه نه، انتم الفقرا. این انتم ضمیر جمعه، اشاره به ذوات مخاطبه. تو و تو و تو و تو، انت 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 انت، جمعش میبندیم انتم. انتم یعنی شما. شما فقیرید، نه شما کسی هستید که احتیاج دارید. این کسی هستید که احتیاج دارید معنای آیه نیست، انتم الفقراء الالله. اصلا خود شما فقیرید، انتم الفقراء. اون هر کسی وقتی میگوید انا، اون انه او فقر اوست. محقق سبزواری میگه این آیه میگه که این انه ای که تو میگی و خداوند به تو خطاب میکند انت، این انه گفتن تو یعنی فقر. وقتی تو میگی من، یعنی فقر، یعنی گدا، یعنی هیچی، یعنی بیچاره. وقتی بهت خطاب میکنن انت، این انت یعنی همونی هستی که هیچی، فقری، نداری، که جعلت کردن فقیرانه جعل شدی. نه کسی مستقلن آمده ای و که دیدی فقیری، نه، هم فقیر جعل شدی، هم میدانی که علاوه از این که فقیری، بازم یه چیزهای زیادتری هم میخوای که اونها رو هم بهت میدهن بر فقرت میافزایند. اونایی هم که بهت میدهن بر فقیریت میافزایند. اینه که فقیر هرچه میگیره فقیرتر میشه. چرا گفتن استعداد هرچه میگیرد در دعا وسیع تر میشه؟ معناش اینه که ذاتت فقره، فقیر. چون ذاتت فقیریست، هرچی این گدا بخواهد که بهش بدهن، اون چرا که به او دادن مال او نمیشود، مال او نمیشود. چرا؟ چون اصل ذات او فقر است، نداریست. در متن نداری دارایی جا نمیگیرد، ولذا وقتی بهش دادن یعنی فقیری او رو گسترده کردن، ولذا فقر فقیر وسیع تر می شود. وقتی فقر فقیر وسیع تر شد، مثل اینکه یک کاسه کوچیک بود حالا بزرگتر شد. اگه قبلا می گفت که بر اساس این فقیری کوچیکی هم یک کیلو بار می خوام، الان وسیع تر شد میگه دو کیلو می خوام. الان باز وسیع تر شد میگه نه بیشتر از اینا می خوام. هر چه بهش میدهن فقیری او وسیع تر میشود. بعد وقتی نگاه به ذاتش میکند، میبینه اون چه که مال اوست فقط فقیریست. انتومل فقراء الالله. این فقیری او هرگز تبدل ذاتی به غنا پیدا نمیکند، زیرا انقلاب ذاتی محال است. ولذا هر چه بهش بدهن، وقتی توجه به ذاتش میکند، میبینه ای هنوز ندار در شد. ولذا میگه یا الله و یا الله و یا الله. هیچگاه دست از دعا بر نمیده. اینه که انسان کامل هیچگاه دست از دعا بر نمیدارد، چون توجه در دعا بر توجه به امکان فقریست. توجه حق متعال به انسان، به هر موجودی در اصل خلقت و در دوام خلقت، توجهش توجه ایجادیست. ولذا لا فرق بینک و بینهم فرقی بین تو خدا و بین این انسانهای کامل فقیر الالله نیست، هیچ فرقی نیست، چون اینا اونچنان رنگ خدایی میگیرن هیچ فرقی نیست. گفت یه فرق فقط اینه، الا انهم عبادک و خلقک. یعنی بخوای فرق بخوای ببینی، دوتا در حقیقت یکی هن. از اون بر که میبینی، میبینی اضافه اشراقیه است، والله هو الغنی الحمید. از این سوی که میبینی، میبینی امکان فقری است، انتم الفقراء الالله. ولذا در دعا بزرگترین نعمتی که نصیب دعا کننده میشود توجه به عالم الهی، که این توجه را الان اسمشو گذاشتیم توجه به امکان فقری. از اون ور گدا خدا گدا گدا کند، گدا خدا خدا کند. خدا وقتی گدا گدا می کند به توجه ایجادی است، یا در اصل بقای او، یا در اصل حدوث او، یا در بقای او. که اون دو جودش، یکی گدا پدید آورد فقیرن، دیگری گدا را می افزاید که افزایش او هم افزایش فقری است، نه افزایش دارایی است. ولذا وقتی فقیر توجه میکنه، هر چه که فقر است به خودش اسناد میده، هر چه که کمال و غناست به او اسناد میده، به حول الله و قوته او، چون غنی به ذات. من برمیخیزم و مینشینم. چرا من؟ برای اینکه من بیچاره، من بیچاره. هر کجا به من، وقتی به من کیستمت توجه میکنی، اون امکان فقر ذاتی ذاتیت برای انسان تجلی میکنه. اینه که وقتی در این مقام اهل بیت میفتن، ناگهان میبینی که اسماء جلالی حق متعال بر اونها مستولی میشه، لرزانند، گریانند، عشق ها دارن، سجده ها دارن، سجده هاشون طولانی، ساعت ها که اگر ما بخواهیم مثلا یک مقداری از شبان و روز سجده اونها رو من و شما به جا بیاریم مریض میاریم. اونها چه توجهی به فقر ذاتی خود و چه توجهی به ایجاد توجه ایجادی حق متعال دارن که اینجور غرقن، اینجور غرقن. آدم از صبح سجده بره تا ظهر، بعد امام زین العابدین پاش نماز ظهر عصرشون رو قرائت بفرمان، مجدداً باز سجده تا غروب، باز نماز مغرب عشا رو بخونم، باز سجده از اون ور تا صبح. حالا اویس قرن اگه شبها تا به صبح می نشست، اویس قرن در پیشگاه امام زین العابدین چه می گوید؟ که همینجور شبان روز در سجده است. ای چه توجه به امکان فقری است؟ اون حقیقت انتم الفقراء الالله در اونها ظهور کرده. اینه که در کربلا هیچی رو دست نمیزه، اصلا 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 در فقر ذاتی به سر میبره، فقط الله الله. اینه که میگم وقتی از آقا هی شهید میشدن شهید میشدن، میدیدن آقا بشاشتره. آخه یه کسی این همه اصحابش کشته بشن، این همه بچه ها فرزندان او کشته بشن، برادرهای او شهید بشن، اما ایشون تک و تنها وقتی به صف دشمن میزنه مثل یک شیر حمله آور به صف روبهان اینجور پراکنده بشن. و چجور بشاش و خسته نمیشه، از جنبه ظاهری چقدر داره پیش میره، میبینید اون چنان غرق است در فقر. فقر فقر انتم الفقراء الالله. یه مقداری عبارت مصیبتی بخونیم. خب در ورود اهل بیت به شام، شیخ کفعمی و شیخ بهایی و محدث کاشانی گفتند روز اول سفر سر حضرت سید شهدا علیه السلام رو به شام در آوردن و بنی امیه اون روز را عید گرفتن، که الان هم شنیدم در گوش و کنار شهر شام و جاهای دیگر هنوز اونایی که نسل اون بنی امیه قاتلان ابی عبدالله و جام کربلا اینها، اونا هنوز روز اول ماه صفر رو هنوز عید میگیرن، هنوز میگیرن به نظر خودشون که خیلی تونستن یک انقلاب سنگین شورش رو بر علیه مثلا اینها سرکوب کنن، هنوز عید میگیرن. حالا انشالله که این خبر درست نباشه. اما ماها معمولا روایات اینا رو نگاه میفرمایید، مفاتیح الجنان هم داره، جاهای دیگر هم داره که وقتی روز اول ماه صفر میشه دیگه اصلا حال اهل الله، اونایی که جانشون با صاحبان ولایت به خصوص سید الشهدا ارتباط خاص داره، اونا اصلا دیگه حال ندارن، اصلا وضعشون آشفته میشه. و بنی امیه اون روز را عید گرفتند و اندوه مؤمنان در این روز تازه گردد. مؤمن اصطلاح ها، مؤمن اون کسانی که به ولایت توجه دارن میگن مؤمن. خب حرفایی داره، نگاه بفرمایید. و در مناقب از ابی مخنف است که چون سر اون حضرت را بر یزید در آوردن، بوی خوشی از اون میدمید بهتر از هر عطر. سید رحمه الله گفت اون مردم سر حسین علیه السلام و اسرا رو بردن چون نزدیک دمشق، ظاهرا لفظ اصلیش دمشقه، حالا معروف میگیم دمشق، چون نزدیک دمشق رسیدن، ام کلثوم نزد شمر آمد. شمر هم از فرستادگان بود و فرمود ای شمر به تو حاجتی دارم. پرسید حاجت تو چیست؟ فرمود چون ما را به شهر درآوری، از دری بر که نظارگیان اندک باشن، مردم کمتری باشن که ما رو نگاه کنن، و با اون مردم که همراه تو اند بگوی سرها را از میان کجاوه ها بیرون برند و ما را از اونها دورتر دارند. این جمله رو دقت کنید که ام کلثوم اینا رو که فرمود استدعا کرد که از بسیاری نگاه کردن رسوا شد. سرم که تو بینمونه، ما رو از کوچه های شلوغ عبور میدید، خیلی مردم ما رو نگاه میکنن. اما شم در جواب اون سوال عمل کرد سرها رو بر نیزه کنند و میان کجاوه ها آرند از لجاجت دشمنی، و اونها را از وسط نظارگیان بگذرانی با همون حالت تا به دروازه دمشق رسیدند و اونها را بر پله های در مسجد جامع به ایستانیدن، جایی که اسیران را نگاه می داشتن. یا الله یا الله. در بهار است که صاحب مناقب به اسنادش از زید از پدرانش روایت کرده است که سهل بن سعد گفت به بیت المقدس می رفتن. گذارم بر دمشق افتاد، شهری دیدم جویهای آب روان و درختان بسیار، پرده ها و حجاب های دیبا آویخته، مردم رو دیدم شادمانی می نمایند و زنان دف و طبل می زنند. با خود گفتم شادیان رو عیدی باشد که ما ندانیم. پس چند تن دیدم با یکدیگر سخن می گفتند، پرسیدم شما شامیان رو عیدی است که ما نمی دانیم؟ گفتند ای پیر مرد، گود بابانی چادرنشینی؟ گفتم نه بابا، من سهل ابن سعدم. محمد رو دیدن، گفتن ای سهل عجب نداری که آسمان خون نمیبارد و زمین اهل خود را فرو نمیبرد؟ گفتن مگر چه شده؟ گفتن این سر حسین عترت محمد است، از عراق به ارمغان آوردن. گفتم وا عجبا، سر حسین را آوردند و مردم شادی می نمایند. باز پرسیدم از کدوم دروازه می آورند؟ اشاره به دروازه ای کردن که اون رو باب ساعات گویند. الان اگه دمشق رفتید تو اونجا قبر حضرت رقیه، اون جای اصلی شامه، قبر مبارک حضرت زینب جان، اون طبق روایات بیرون شهر شام بود، حدود 15 کیلومتر قبلا با شهر شام فاصله داشت توی باب. الان شهر وسعت پیدا کرد، رفت اونجا، تقریبا شده جزء حاشیه شهر. اما اون شام اصلی همین الان، همین جایی که حضرت رقیه دفنه، اینجا به شعاع 1000 متر دور در دور دیواری داره. من دیوارشو 2-3 سال قبل رفتم از نزدیک دیدم، هنوز اون دیوارهای دور شهر شام اصلی هنوز هست. از اون دروازهایی که حضرت بیبی رو وارد کردن، باید اینا کسانی باشم وارد باشم بهتون ببرم نشونتون بدم، هنوز هست. فرمود که اون به باب ساعات گویم. سهل گفت در میان گفتگوی ما ناگهان دیدم بیرق‌های پی در پی پیدا شد. سواری دیدم بیرقی در دست داشت، پیکان از بالای اون بیرون آورده، به سری بر روی اون بود، شبیه ترین مردم به رسول خدا. ناگهان دیدم از پشت سر به ای زنانی بر شتران بیروهوش سوارن. نزدیک شدم از اون زن نخستین برزیدم گیزدی، گفت زکینه بنت نوزه. گفتم حاجتی داری تا براهم؟ که من سهل بن سعد ساعدی هستم، جدت رو دیدم عدیز او جمیدم. گفت ای سهل به حامل این سر بگو که اون رو پیش در برد تا مردم مشغول به نگریزدن اون شود، به حرم پیغمبر نگاه نکنم. کاش بودی وزیدی های ما بودم، ای کاش این شهدهای گمنام ما بودم. گردن آقا جونم، ما فدای علی اکبرت می شدیم، بزرگان ما فدای خودت می شدن، خواهران و مادران و دختران ما فدای زینب و دختران تو می شدن. اینجا می فهمیم که ارزش شهدامون چیه. به خدا حمله ای که الان شب 31 شهریوره، سال 50 فردا سراسر ایران مورد حمله دشمن بود. اما برونی جوانا و شهدامون برید جگردم از سال که ندونستن حتی جماران امام رو یک بار بمبارون بمن. به خدا این شهدای ما حسینی هست. ای دوستان قربان دل بری، یاران ما رو فراموش نکنی. یاد سال 50 احباز و سوزن گرد و بیزه با حمیدیه میومدن، چه جوانای ای داشتیم قربونشون بریم. یه سرباز عراقی بعد از حسارت میرویزه دیگه ما از دست بازدارای خمینی خسته شده بودیم تو زوزنگه، یه در پانزده دو بازدار خمینی رو دستگیر کردیم. فرمانده من اومد دستور داد که همه اینا رو دستها از پشت ببندن، دستهای همه رو با یک دیگر هم ببندن. دستور داد برید از باک بنزین ما از باک ماشین بنزین بیارید. خودش نقل میکند دیگه ما هرچه التماس کردیم فرمانده بعثی بود قبول نمیکرد، ولی دلمون زود کاری هم نمیتونستیم بکنی. وقتی بنزین به سرشون ریخته اینا زن و زن میگردن، وقتی کبریت و زد آتیش گرفتن داد میکشیدن یا لعنت الله علی القوم الظالمین. بار الها همگان عاقبت به خیر بفرما، بر درجات امام و شهدا بیفزا، مقام عزیز رهبری در پناه امام زمان حفظ بفرما، کشور ما مملکت ما محافظت بفرما، مرزای ما شفاعت ها بفرما. ان نبی ما علیه